عام الوفود یا سال پذیرفتن سفرا. بعد از اینکه محمد از مکه مراجعت کرد، انصار یعنی آن قسمت از مسلمین که در مدینه بودند ابراز عدم رضایت کردند و گفتند که محمد سهم مسلمین قریش را از غنایم جنگی حوزانها بیش از ما داده است. این موضوع صحت داشت و در آن موقع محمد به قریش بیش از انصار بذل کرد، ولی نه اینکه سهم سربازان انصار را به قریش داده باشد. طبق قانون یک پنجم از غنایم جنگی به پیغمبر اسلام و نزدیکان او می رسید و پیغمبر که پیوسته غنایم جنگی خود را بین دیگران تقسیم می کرد، در آن سفر غنایم جنگی خود را بین سربازان قریش تقسیم نمود تا اینکه آنها راضی شوند. پیغمبر اسلام لازم می دانست که مبادرت به تحبیب قریش نماید تا آنها که تازه مسلمان هستند بیشتر به اسلام علاقمند گردند. انصار حق نداشتند شکایت کنند. محاذا محمد برای دلجویی از آنها گفت: شما نباید از اینکه در این سفر سهم سربازان قریش بیش از شما شده است ناراضی باشید، برای اینکه سربازان قریش در مکه به سر خواهند برد، در صورتی که من با شما به مدینه خواهم رفت و در آنجا با یکدیگر زندگی خواهیم کرد. آیا برای شما به دست آوردن یک شتر یا چند گوسفند بیش از سهم خودتان زیادتر ارزش دارد یا اینکه با پیغمبر خود به سر ببرید؟ آیا شما می دانید که با پیغمبر خدا زیست کردن چقدر برای شما مزیت دارد؟ زیرا خداوند نه فقط بدین مناسبت شما را مشمول رحمت خود خواهد کرد، بلکه فرزندان شما را هم مشمول رحمت خود خواهد نمود. وقتی سربازان انصار که اهل مدینه بودند این سخنان را از پیغمبر شنیدند، پشیمان شدند و گفتند: یا رسول الله، ما از آنچه گفتیم بسیار متاسف هستیم. و بعضی از آنها به گریه در آمدند. چند روز بعد محمد طبق وعده‌ای که به انصار داده بود به اتفاق آنها از مکه به راه افتاد و عازم مدینه شد. انصار طوری خوشبخت بودند که وقتی از مکه به سوی مدینه به راه افتادند هلهله می کردند و شعر و آواز می خواندند. هنگامی که محمد می خواست از مکه به مدینه برود، یک مرد جوان را که هنوز به 30 سالگی نرسیده و از قبیله امیه، قبیله ابو سفیان بود، به عنوان خلیفه در مکه نصب کرد و رتق و فتق امور مسلمین را در مکه به او سپرد. اندکی بعد از مراجعت محمد به مدینه، یک هیئت نمایندگی از طرف شهر طائف نزد پیغمبر آمد و نمایندگان طائف گفتند که سکنه شهر حاضرند مسلمان شوند، مشروط بر این که پیغمبر اسلام آنها را آزاد بگذارد که مثل گذشته مشغول فحشا باشند و رباخاری کنند و شراب و سایر مشروبات سکرآور را بنوشند. محمد درخواست آنها را نپذیرفت و گفت: در اسلام فحشا و رباخاری و شرب مسکرات حرام است. نمایندگان مزبور مراجعت کردند و با سکنه شهر صحبت نمودند و باز برگشتند و گفتند: سکنه طائف حاضرند که دست از فحشا و رباخاری و شرب مسکرات بردارند، ولی تقاضا دارند که پیغمبر اسلام آنها را از خدمت سربازی و روزه گرفتن و دادن زکات عفو نماید. باید دانست که در صدر اسلام تمام مردان مسلمان در موقع جنگ میباید به میدان کارزار بروند و پیکار کنند. امروز هم جهاد بر هر مرد مسلمان واجب است، مگر اینکه بیمار یا بر اثر سالخوردگی ناتوان باشد. محمد درخواست سکنه طائف را پذیرفت و آنها را از خدمت سربازی و پرداخت زکات و روزه معاف کرد. مسلمین از پیغمبر پرسیدند: یا رسول الله، برای چه سکنه طائف را از خدمت سربازی و پرداخت زکات و روزه گرفتن معاف کردی؟ و آیا خدمت سربازی و زکات و روزه جزو واجبات اسلام نیست؟ پیغمبر اسلام گفت: بعد از اینکه سکنه طائف مسلمان شدند، خود به ارزش واجبات اسلام پی خواهند بود و به تمام واجبات عمل خواهند کرد و همینطور هم شد و قبل از رحلت پیغمبر اسلام سکنه طائف نزد محمد رفتند و گفتند با میل حاضرند که خدمت سربازی را به انجام برسانند و زکات بدهند و روزه بگیرند. اینک می رسیم به قسمتی از شرح زندگی محمد که مربوط است به عام الوفود. سال نهم هجرت را مسلمین عام الوفود می خوانند، یعنی سال سفرا و هیئت‌های نمایندگی، و 9 سال قبل از آن تاریخ محمد برای اینکه به قتل نرسد مجبور شد از مکه خارج گردد و به اتفاق ابوبکر راه مدینه را پیش بگیرد و در غاری به سر برد که خطر مارگزیدگی در آن وجود داشت. در آن سفر به طوری که دیدیم سر پیغمبر را به قیمت گذاشته و گفتند که هر کس او را زنده یا مرده بیاورد 100 شتر جایزه می گیرد. در آن موقع که 9 سال از هجرت می گذشت، محمد موفق شده بود که مکه را تسخیر نماید و تمام کسانی که در گذشته با او خصم بودند و می خواستند وی را به قتل برسانند از فدائیان اسلام شدند. حتی عکرمه فرزند ابو جهل که می خواست محمد را به قتل برساند مسلمان گردید و بعدها در میدان جنگ شهید شد. ابو سفیان فرمانده قشون مکه که در جنگ احد و جنگ خندق با پیغمبر پیکار کرد مسلمان شد و پیغمبر اسلام او را حاکم نجران نمود. خالد ابن ولید از سرداران برجسته مشرکین از سرداران برجسته اسلام شد و سیف الله لقب یافت. محمد در سال نهم هجرت نه فقط شهر مکه را مسخر کرده، بلکه سراسر جزیره العرب را به تصرف درآورده بود، یعنی سراسر جزیره العرب مسلمان شدند یا اینکه با اسلام کنار آمدند. وقتی وسعت عربستان را در نظر بگیریم می‌بینیم که پیغمبر اسلام از سال اول هجرت تا سال دهم به طور متوسط هر روز 822 کیلومتر مربع از اراضی عربستان را تحت سلطه اسلام درآورد. مسلمین در آغاز به قدری فقیر بودند که در 3 جنگ اول با مشرکین هر 2 سرباز 1 شتر داشتند. در جنگ بدر به طوری که گفتیم شماره سربازان اسلام 313 نفر بود و شماره اسبها 2 رأس. ولی بعد طوری قوی و ثروتمند شدند که در جنگ حنین مسلمین 1000 اسب داشتند و در جنگ تبوک که شرح آن خواهد آمد 10000 اسب در ارتش اسلام دیده می شد. مسلمین اولین مرتبه با 4 نفر در نخله جنگیدند. در جنگ دوم یعنی جنگ بدر شماره سربازان مسلمین 313 نفر بود و در جنگ احد 700 سرباز اسلامی وارد میدان کارزار شدند. ولی در جنگ تبوک مسلمین 30000 سرباز وارد میدان جنگ کردند. تلفات مسلمین در بعضی از این جنگ ها ناچیز بود و در بعضی دیگر تلفات بالنسبه سنگین دادند، ولی روی هم رفته تلفات آنها با توجه به وسعت اراضی پهناوری که به تصرف مسلمین در آمد زیاد نبود است. آن قسمت از سکنه جزیره العرب که مسلمان بودند در آن سال نهم هجرت عقیده داشتند که اسلام دارای 5 رکن است. اول تشهد، یعنی اعتراف به این که خدایی جز خدای یگانه وجود ندارد و محمد فرستاده اوست. دوم صلات، یعنی خواندن نماز هر روز در مواقع معین. سوم صوم، یعنی روزه گرفتن در 1 ماه مخصوص از سال. 4. زکات، یعنی مالیاتی که هر مسلمان باید هر سال از اموال خود به حکومت اسلامی بپردازد. 5. حج، یعنی زیارت خانه خدا در صورتی که زیارت مزبور برای هر مرد یا زن مسلمان امکان پذیر باشد. در سال نهم هجرت محمد قدری کسالت مزاج داشت و در مدینه به سر می برد. ما نمی توانیم راجع به کسالت رسول الله اظهار نظر کنیم، برای اینکه مورخین اسلامی نوع کسالت محمد را ننوشتند، تا اینکه بتوان طبق نشانه هایی که در طب برای شناسایی امراض هست گفت که پیغمبر اسلام به چه نوع بیماری مبتلا بود است. توضیح: بعضی از تذکره نویسان جدید گفتند که کسالت محمد مرض مزمن کبدی و شاید سیروز، یعنی تشمع کبد بوده، ولی آیا ممکن است شخصی مانند رسول الله که در تمام عمر از روی فطرت پرهیز می کرد گرفتار کسالت کبدی شده باشد؟ برخی دیگر از تذکره نویسان کسالت رسول خدا را فشار خون دانستند. چند نفر هم بیماری پیغمبر اسلام را مالاریا دانستند که در مدینه وجود داشت و نمیتوان از روی این فرضها بیماری پیغمبر اسلام را تعیین کرد. مترجم: در آن سال پیغمبر اسلام در مدینه از سفرا و هیئت‌های نمایندگی طوایفی که تحت سلطه اسلام قرار گرفته بودند پذیرایی کرد. در زبان عربی وفد یعنی هیئت نمایندگی یا سفیر و وفود جمع آن است و سال نهم هجرت چون سال پذیرایی از سفرا و هیئت‌های نمایندگی بود به اسم عام الوفود خوانده شده. محمد در آن موقع رئیس مذهبی و سیاسی و نظامی سراسر جزیره العرب بود. محاذا وقتی سفرا نزد او می رفتند مشاهده می کردند که بر بوریایی که با برگ درخت خرما بافته شده نشسته است و اساس البیت پیغمبر هم همان بود که در گذشته وجود داشت. وقتی سفیری نزد پیغمبر می آمد، بلال مؤذن سیاه پوست او را می پذیرفت و وارد اتاقی که پیغمبر در آن بود می کرد و سفرای طوایف عربستان وقتی وارد مدینه می شدند در خانه رمله بنت حارث واقع در محله نجاریه که مخصوص پذیرایی از مهمانان دولتی بود سکونت می کردند. گاهی شماره هیئت‌های نمایندگی زیاد می شد و نمی توانستند همه آنها را در آن خانه جا بدهند. آن وقت بر حسب دستور محمد در مسجد مدینه خیمه می افراشتند و هیئت‌های نمایندگی زیر خیمه زندگی می کردند. با اینکه اسلام در سال نهم هجرت سراسر جزیره العرب را گرفته بود، محمد یهودیان و عیسویان را مجبور به قبول دین اسلام نکرد، برای اینکه هر دو اهل کتاب بودند. در نامه‌ای که محمد خطاب به ابوالحارث اسقف نجران نوشته است، نجران محلی بود در جنوب عربستان هم مرز یمن که سکنه آن عیسوی بودند و زونواز پادشاه یمن قبل از اسلام سکنه مسیحی آنجا را زنده سوزاند. مترجم: وضع مسیحی ها در عربستان بعد از اسلام به خوبی روشن شده و در آن نام محمد چنین میگوید: بسم الله الرحمن الرحیم. از طرف پیغمبر اسلام خطاب به ابوالحارث اسقف بزرگ نجران و اساقفه و کشیش های آنجا. و اما بعد، اسقف بزرگ و اساقفه و کشیش های نجران بدانند که اداره کردن کلیساها و نمازخانه ها و صومعه هایی که اکنون تحت اداره آنها می باشد بر خود آنهاست و خداوند و فرستاده او آنان را مورد حمایت قرار می دهند. بدین وسیله پیغمبر خدا می گوید که هیچ اسقف بزرگ و هیچ اسقف و هیچ کشیش از مقام خود برکنار نخواهد شد و حقوق و قدرت آنها محترم خواهد بود و تغییر نخواهد نمود و هیچ یک از رسوم مذهبی آنها تغییر نخواهد کرد تا روزی که اساقفه و کشیش ها دارای صمیمیت هستند و طبق وظیفه خود رفتار نمایند، قدرت حقوق آنها محترم شمرده خواهد شد و هیچ گونه مزاحمت برای آنان تولید نخواهد گردید و آنان هم نباید برای دیگران تولید مزاحمت نمایند. این نامه نشان می دهد که عیسویان و همچنین یهودیان در جزیره العرب برای به انجام رساندن وظایف مذهبی خود آزادی کامل داشتند و هیچ یک از مسلمین مزاحم آنها نمی شدند. در سال نهم هجرت یک هیئت نمایندگی از طرف مسیحیان نجران نیز به مدینه نزد محمد آمد و اعضای برجسته هیئت مزبور عبارت بودند از ابوالحارث اسقف بزرگ نجران و عبدالمسیح اسقف و الاهیم رئیس کاروان. اساقفه نجران بعد از ورود به مدینه وقتی خواستند نزد پیغمبر اسلام بروند لباس رسمی روحانی خود را پوشیدند و سکنه مکه با حیرت لباس زیبای آنها را می نگریستند. آنها بعد از اینکه نزد پیغمبر رفتند از محمد اجازه گرفتند که به وظیفه مذهبی خود عمل کنند و پیغمبر اسلام به آنها گفت که در مسجد مدینه عبادت نمایند و آنها به مسجد رفتند و رو به مشرق به سوی بیت المقدس وظیفه مذهبی خود را به انجام رساندند. توضیح: مترجم بی مقدار این بحث تاریخی از بعضی از روحانیون محترم شنیده است که هیچ غیر مسلم ولو اهل کتاب باشد مثل یهودی و عیسوی مجاز نیست که وارد مسجد جامع مسلمین شود، ولی به طوری که در این شهر می‌خوانیم پیغمبر اسلام نه فقط به عیسویان اجازه داد که وارد مسجد جامع مدینه شوند، زیرا آن مسجد را تمام مسلمین ساختند و لذا مسجد جامع بود، بلکه اجازه داد که در آنجا رو به بیت المقدس عبادت کنند. بنده برای اظهار نسبت به یک موضوع مذهبی صالح نیستم و فقط به مناسبت ترجمه این صفحه از کتاب دانشمند رومانی این موضوع را متذکر شدم بدون اینکه بتوانم جوابی به آن بدهم و روشن کردن این موضوع با مراجع روحانی است. مترجم: تردیدی وجود ندارد که پیغمبر اسلام برای عیسوی‌ها قائل به احترام مخصوص بوده، برای اینکه قرآن عیسویان را عزیز و محترم شمرده است. خداوند در سوره پنجم قرآن به اسم سوره مائده از آیه 85 تا آیه 88 عیسویان را مورد عزت و قدردانی قرار داده است. در آیه 82 خداوند چنین میگوید، ترجمه آیه: آیا محمد تو دو طایفه را نسبت به مسلمین دشمنتر از همه میابی، یکی یهودی ها و دیگری مشرکین، ولی طایفه نصارا یعنی مسیحیان را نسبت به مسلمین دوست میابی، برای اینکه آنها دارای دانشمندان و زاهدین هستند، یعنی دانشمندان و زهاد آنها می توانند مذهب اسلام را ادراک کنند و نخوت ندارند. در آیه 83 همان سوره مائده خداوند مسیحیان را این طور تجلیل می نماید، ترجمه آیه: یا محمد، اینان یعنی عیسویان وقتی می شنوند که آیات قرآن بر پیغمبر خدا نازل می شود چشمهایشان را پر از عشق می بینید، یعنی عیسوی ها طوری تحت تأثیر آیات قرآن قرار می گیرند که به گریه در می آید، برای اینکه می توانند حقانیت قرآن را ادراک نمایند و می گویند خدایا ما ایمان آوردیم و ما را با شاهدین حق ثبت کن، یعنی ما را در ردیف کسانی که ایمان آوردند قرار بده. در آیه 84 خداوند باز راجع به عیسویان می گوید، ترجمه آیه: آنها یعنی مسیحیان گفتند ما را چه شده که به خداوند و آنچه از جانب حق آمده است ایمان نیاوردیم، یعنی چرا به خداوند و کلام او ایمان نیاوردیم، در صورتی که انتظار داریم خداوند ما را در ردیف بندگان صالح خود قرار بدهد. در آیه 85 همان سوره خداوند میگوید، ترجمه آیه: خداوند به مناسبت اینکه آنها یعنی عیسوی ها سخنانی از روی خلوص نیت و صمیمیت گفتند، باغ‌هایی در بهشت به آنها اختصاص داد که از زیر درختان آن نهرها جاری است و این است پاداش نیکوکاران. باید متوجه بود که قسمتی از آیات مربوط به تجلیل مسیحیان در قرآن به مناسبت اینکه امپراتور عیسوی حبشه از مسلمانها به خوبی پذیرایی کرد به طوری که شرح آن گذشت نازل شد. لذا تردیدی وجود ندارد که محمد تا آخرین روز زندگی نسبت به عیسوی ها نیکبین بود. در سال نهم هجرت که مطابق می شود با سال 631 میلادی، هنگام حج بت پرستان هم با مسلمین به مکه رفتند و خانه خدا را زیارت کردند. ولی آن سال آخرین سال بود که بت پرستان به اتفاق مسلمین خانه خدا را زیارت کردند و خداوند بعد از سال نهم هجرت زیارت خانه خود را برای بت پرستان یعنی مشرکین ممنوع کرد و این موضوع در آیه 28 از سوره نهم قرآن تصریح شده است و خداوند در آن آیه چنین میگوید. ترجمه آیه: ای کسانی که ایمان آورده اید یعنی مسلمان هستید، بدانید که مشرکین یعنی بت پرستا نجس هستند و نباید بعد از امسال یعنی سال نهم هجرت وارد خانه خدا شوند. تا آخر آیه. توضیح: به طوری که در آیه قرآن مشاهده کردیم، خداوند میگوید که مشرکین یعنی بت پرستان نجس هستند و غیر از آنها طایفه دیگر را پلید ندانسته است. و از طرف دیگر در همین بحث تاریخی خواندیم که پیغمبر اسلام به اسقف بزرگ نجران که مسیحی بود اجازه داد که در مسجد جامع مدینه به وظیفه مذهبی خود قیام نماید. و آیا از این رو نباید قیاس گرفت که اگر یهودی ها و عیسوی ها هم مثل بت پرستان نجس بودند، در قرآن اسم آنها به عنوان اینکه پلید هستند برده می شد؟ این هم موردی دیگر است که شخصی چون من برای اظهار نظر راجع به آن صالح نیست و باید کسانی که از علمای دین هستند راجع به آن اظهار نظر کنند و مترجم این موضوع را فقط به عنوان سؤال مطرح کرده است. مترجم: در سال دهم هجرت که از آن تاریخ زیارت خانه خدا بر بت پرستان ممنوع شد، محمد با 14,000 مسلمان از مدینه عزم زیارت کعبه را کرد و به سوی مکه به راه افتاد. در آن سال پیغمبر اسلام تمام مناسک حج را به طور کامل به انجام رساند و به همین جهت آنچه پیغمبر اسلام در آن سال انجام داد سنت شد و هنوز مسلمین همان مراسم را به انجام می رسانند. نمیخواهم بگویم که قبل از آن سال پیغمبر اسلام مناسک حج را به انجام نمیرساند، بلکه منظورم این است که سال قبل خود پیغمبر اسلام برای زیارت خانه خدا به مکه نرفت و در سال هشتم هجرت هم با جنگ وارد مکه شد و قبل از آن یک بار به طوری که گفتیم با عده‌ای از مسلمین برای زیارت خانه خدا رفت ولی نتوانست تمام مناسک حج را به انجام برساند. پیش از آن تاریخ هم تا مدت 7 سال محمد که در مدینه میزیست نتوانست به مکه برود و خانه کعبه را زیارت کند. به هر حال محمد در آن سال تمام مناسک حج را به انجام رسانید و احرام بست و 7 بار خانه کعبه را طواف کرد و بین صفا و مروه مبادرت به سعی نمود و آن سعی به یاد هاجر مادر اسماعیل می شود که بین 2 تپه صفا و مروه به جستجوی آب پرداخت. محمد روز نهم ماه ذی‌حجه مسلمین را که با او برای زیارت به مکه رفته بودند در کوهی به اسم جبل الرحمه واقع در عرفات جمع کرد تا اینکه برای آنها صحبت کند و در آن موقع غیر از مسلمین کسی بین زوار حج وجود نداشت. محمد که می‌خواست برای مسلمان‌ها صحبت کند و به قول اعراب ایراد خطبه نماید، متوجه شد که صدای او را تمام مسلمین نخواهند شنید و برای اینکه همه صدایش را بشنوند، عده‌ای از افراد را که صدایی قوی داشتند در فواصل معین بین مسلمان ها گماشت تا آنچه را میگوید تکرار کنند و تمام مستمعین بتوانند خطبه محمد که بعد مسلمین آن را موسوم به خطبه وداع کردند بشنوند. یکی از کسانی که صدای محمد را تکرار می کرد بلال مؤذن معروف بود و دیگری ربیع ابن امیه که صدایی رسا داشت. قبل از اینکه پیغمبر اسلام شروع به صحبت کند از مردم پرسید آیا می دانید این ماه چه ماهی است؟ مردم جواب دادند این ماه ذی‌حجه و ماه حرام است. بعد پیغمبر از آنها پرسید آیا می دانید این سرزمین چه سرزمینی است؟ مردم جواب دادند که اینجا سرزمین مقدس عرفات است. آن وقت پیغمبر خدا شروع به صحبت کرد و سخن را از نام خدا آغاز نمود و بعد از اینکه حمد خدا را بر زبان آورد شهادتین را جاری کرد و بعد گفت ای امت خدا، من به تو میگویم که باید از خداوند بترسی و از او اطاعت کنی و هر چه به تو میگویم بپذیری. شاید این آخرین مرتبه است که در اینجا در اجتماعی بزرگ از مسلمانها شرکت میکنم و نمیدانم که آیا دیگر موفق خواهم شد به اینجا بیایم و با تو ای امت خدا صحبت کنم یا نه. ای مردم، اگر شما از خداوند بترسید و از او اطاعت کنید جان و مال و حیثیت شما از هر نوع گزند مسون خواهد بود تا روزی که خداوند بخواهد و شما را به سوی خود فرا خواند که جان شما از آن اوست. آنگاه پیغمبر اسلام موضوع خطبه را تغییر داد و گفت آیا من توانستم وظیفه ای را که از لحاظ پیغمبری بر عهده داشتم به انجام برسانم یا نه؟ خدایا تو خود تعیین کن که آیا وظیفه‌ای که به من محول کردی و انجام رسیده است یا خیر. مردم بانگ برآوردند ما شهادت می‌دهیم که تو وظیفه خود را به انجام رساندی. سپس پیغمبر خدا گفت ای مردم، آنچه می‌گویم بپذیرید و به کار بندید و توصیه‌های من این است: هر کس امانتی از دیگران دریافت کرده است آن امانت را همانطور که دریافت نموده به دیگری بدهد و در امانت خیانت ننماید. ای مردم، از ربا بپرهیزید و رباخاری دوره جاهلیت در اسلام ممنوع شده است ولی سرمایه های شما بر شما حلال می باشد. خداوند گفته است که نباید رباخاری کرد و اولین کسی را که من از رباخاری نهی می نمایم عمویم عباس ابن عبدالمطلب می باشد. ای مردم، اگر کسی مبادرت به قتل نماید به همان مجازات قتل محکوم خواهد گردید ولی اگر قتلی که به وقوع می پیوندد غیر عمدی باشد و مقتول با یک سنگ یا چوب کشته شود قاتل باید 100 شتر دیه بدهد و نباید بیش از 100 شتر از قاتل خواست و هرگاه کسی بیشتر بخواهد از رسم دوره جاهلیت پیروی کرده است. در آن موقع باز رسول الله گفت آیا من توانستم وظیفه خود را به انجام برسانم یا نه؟ خدایا تو خود تعیین کن که آیا وظیفه‌ای که به من محول کردی و انجام رسیده است یا نه؟ مردم بانگ زدند ما شهادت می دهیم که تو وظیفه خود را و انجام رساندی. محمد گفت ای مردم، ابلیس خشمگین است برای اینکه می داند در سرزمین شما یعنی سرزمین اسلام کسی او را نمی پرستد ولی خواهد کوشید که بتواند در موارد دیگر پرستیده شود. او می داند که قادر نیست در امور مذهبی شما مداخله نماید ولی می کوشد که در کارهای غیر مذهبی و سایر مسائل فرعی زندگی شما دخالت نماید. از او حذر کنید و حتی در کارهای کوچک و بی اهمیت خود او را دخالت ندهید تا اینکه جای نفوذ باز نکند و روزی به مذهب شما لطمه بیاورد. ای مردم، جا دادن یک ماه عادی در بین ماهای حرام خدا بدعتی است که اشخاص بی ایمان آن را به وجود آوردند و چون ایمان نداشتند با این بدعت گمراه شدند. آنها این ماه را در یک سال ماه عادی می دانستند و سال دیگر آن را جزو ماهای حرام به شمار می آوردند. توضیح این موضوع چون در یکی از فصول سابق داده شده تکرارش زائد است. مترجم: در اسلام ماها به همان طور است که خداوند به وجود آورده و در کتاب الهی ذکر کرده، یعنی 12 ماه می باشد، و روزی که خداوند آسمانها و زمین را به وجود آورد هر سال 12 ماه داشت. از این 12 ماه 4 ماه جزء ماهای حرام است و از این 4 ماه 3 ماه پیاپی می باشد و عبارت از شهور ذی‌قعده و ذی‌حجه و محرم، و 4مین ماه حرام رجب است که بین جمادی و شعبان قرار دارد. ای مردم، اینک من راجع به زنهای شما صحبت میکنم و زنهای شما بر شما حق دارند و شما هم به زنهای خیش حق دارید. وظیفه آنها این است که نگذارند شخصی وارد بستر شما شود جز خود شما، و کسانی را که مورد محبت شما نیستند به خانه راه ندهند. اگر آنها به این وظایف عمل نکردند، خداوند به شما اجازه داده است که در بستری جداگانه استراحت کنید و آنها را کتک بزنید، ولی نه با شدت. و همین که از شما اطاعت کردند و وظیفه خود را به انجام رساندند، به آنها غذای مناسب بخورانید و لباس مناسب بر آنها بپوشانید. شما باید با زنهای خود به بهترین طرز رفتار کنید، چون آنها در خانه شما محبوس هستند و از خود اختیاری ندارند، و با محبوس که اختیاری ندارد باید با محبت رفتار کرد. زنهای شما امانتی هستند که از طرف خداوند به شما سپرده شده و به شما اجازه دادند که با کلام خداوند به آنها نزدیک شوید، یعنی مطابق قانون اسلام با آنها ازدواج کنید، و از خدا بترسید و با زنهای خود به بهترین طرز رفتار نمایید. مرتبه دیگر پیغمبر اسلام گفت: آیا من توانستم وظیفه خود را به انجام برسانم یا نه؟ خدایا تو خود تعیین کن آیا وظیفه‌ای که به من محول کردی به انجام رسیده است یا خیر. مردم فریاد زدند: ما شهادت می دهیم که تو وظیفه خود را به انجام رساندی. محمد گفت: ای مردم، کسانی که به دین اسلام ایمان آورده اند برادر هستند و اموال یک برادر از طرف برادران دیگر دارای مسئولیت است و مسلمین نمی توانند در اموال یک مسلمان دخل و تصرف نمایند مگر با رضایت خود او. ای مردم، بعد از مرگ من به جان هم نیفتید و گردن یک دیگر را نزنید و اخوت اسلامی خود را حفظ کنید. من می روم و بین شما نخواهم بود، ولی بعد از مرگ من کتاب خدا و روش پیغمبر او باید راهنمای شما شود و شما را از گمراهی حفظ نماید. آیا من توانستم وظیفه خود را به انجام برسانم یا نه؟ خدایا خود تعیین کن که آیا وظیفه‌ای که به من محول کردی به انجام رسیده است یا خیر. مردم فریاد زدند: ما شهادت می دهیم که تو وظیفه خود را انجام داده. محمد گفت: ای مردم، خدای شما یکی است و جد شما هم یکی بود و شما همه فرزندان آدم هستید و آدم از خاک آفریده شد و لذا خمیر اصلی همه شما خاک است و هیچ یک از شما بر دیگری مزیت ندارد و نزد خدا آن کس بر دیگری رجحان دارد که بیشتر از خدا بترسد. و بدانید که هیچ عربی نمیتواند ادعا کند که بر افراد غیر عرب برتری دارد و فقط کسانی که متقی تر هستند بر دیگران رجحان دارند. یک مرتبه دیگر محمد گفت: آیا من توانستم وظیفه خود را به انجام برسانم یا نه؟ مردم فریاد زدند که ما شهادت می دهیم که تو وظیفه خود را به انجام رساندی. محمد گفت: ای مردم، کسانی که در اینجا حضور دارند گفته مرا به گوش کسانی که در اینجا نیستند برسانند تا اینکه همه از اظهارات من مطلع شوند. خداوند برای هر وارث سهمی از میراث تعیین کرده و هر وارث باید سهم خود را از میراث دریافت کند و لذا نباید طوری وصیت کرد که وارث بیش از سهمی که باید به او برسد دریافت نماید. و اگر برای رسیدن میراث به یک بیگانه وصیت می کنند باید بدانند که آنچه به یک بیگانه که خیشاوند نیست میدهند نباید از یک سوم مجموع میراث تجاوز نماید. ای مردم، طفل صغیر متعلق است به مادر و مردی که مبادرت به زنای محسن کند باید سنگسار شود. هر کس که به ناحق مردی غیر از پدر خود را پدر معرفی کند و هر کس که شخصی غیر از ارباب خود را ارباب معرفی نماید گرفتار لعن خدا خواهد شد و فرشتگان و افراد بشر نیز او را لعنت خواهند کرد و در روز جزا از این اشخاص دیه و فدیه قبول نمی شود. محمد خطبه خود را با السلام علیکم، یعنی آرامش و صلح بر شما باد، به اتمام رساند. این خطبه خیلی در جمعیت و شنوندگان اثر کرد و بعضی از تذکره نویسان اسلامی نوشتند در آن روز 140,000 مسلمان در جبل الرحمه واقع در منطقه عرفات مشغول شنیدن خطبه محمد بودند. وقتی محمد مشغول صحبت بود، مردم کلمات پیغمبر اسلام را با صدای بلند تکرار می نمودند و به خصوص کلام پیغمبر را راجع به اینکه وظیفه خود را به خوبی به انجام رسانیده یا نه و جوابی که مردم به هیئت اجتماع می دادند خیلی در قلب ها اثر می نمود. وقتی مردم با یک صدا به پیغمبر جواب می دادند، مثل این بود که کوه و صحرا به لرزه در می آمد و کسانی که آن روز خطبه پیغمبر را شنیدند تا روزی که زنده بودند آن را فراموش نکردند و تو گویی که آن خطبه در هر یک از ذرات وجود مسلمین که در آن روز مستمع پیغمبر بودند جا گرفته است. وقتی ما این خطبه را می‌خوانیم، ما اینکه اروپایی هستیم و صدای پیغمبر را نشنیده ایم و در محیط آن روز بین آن جمع حضور نداشته ایم، تحت تأثیر قرار می‌گیریم، تا چه رسد به کسانی که آن روز در جبل الرحمه صدای محمد را می‌شنیدند و ژست‌های او را می‌دیدند و با توجه به اینکه در عربستان کلام دارای ارزش و اثر بود و روح عرب بادیه از کلام چیزی استنباط می کرد که شاید ما امروز ادراک نمی کنیم. این خطبه را خطبه حج البلاغ نیز می خوانند، زیرا در خطبه علاوه بر دستورهایی که از طرف پیغمبر به مردم ابلاغ می شد، رسول الله کلمه بلغت را به صورت استفهام به کار می برد، یعنی وظیفه خود را به انجام رساندم یا نه. ولی اکثر مسلمین خطبه آن روز را خطبه حج الوداع نامیدند و امروز نیز همین نام را دارد. این خطبه خیلی در اسلام اثر داشته است و امروز هم دارد و تمام مسلمین باسواد این خطبه را حفظ می‌کنند.